یه طرف ترانه دام دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
دل ساده به یک غنچه شکرخند سپردم، وانگاه دلم را به خداوند سپردم. می گفت پدر دل نسپاری به نگاهی، من هم چقدر گوش به این پند سپردم. سوگند بسی خوردم و گفتم که دلم را نسپارم و با آن همه سوگند سپردم. بوی خوش اسفند که پیچید در ایوان، دیوانه شدم دل به تو دلبند سپردم. با آن همه خوبی که در آفاق جهان بود، دل بر تو و این کشور چون قند سپردم. هر کس دل خود داد به شهدی و به قندی، من دل به بخارا و سمرقند سپردم. ایران من ایران بزرگ است که من دل دیریست به این سرو برومند سپردم. عشق به وطن را که در آمیخته با جان، میراث پدر بود به فرزند سپردم. می رفت پسر جان بدهد در ره این خاک، او را به حق از هرچه بدایند سپردم. چون صاعقه می ریخت بر او آتش فرعون، او را به شب نیلی اروند سپردم. من هم نفس آرش بر کوه دماوند، جان بر سر آن تیر که افکند سپردم. ایران نه همین خاک عزیز است که من دل تنها نبدین شهر و دهی چند سپردم. من دل به یکی خاک که آمیخته با نور، پس خورده به هر آینه پیوند سپردم. من خاک گرامی وطن را به خداوند، از هر ستم و حیله و ترفند سپردم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست.
درود به شما هموطن عزیزم که امروز هم افتخار دادی و به ما در باغ هنر پیوستی، همراه و هم نفسی. خوش آمدی. این یه مجله است، یه مجله شنیداری فرهنگی، هنری و ادبی که با هم ورقش میزنیم. شما هم افتخار بدین و با ما درباره دغدغه‌های فرهنگیتون گپ بزنین. از راه تلفن‌ها با ما صحبت کنین. صدای شما شنیدنی است. 220-5009-220-486 و پیام‌های کوتاه شما مثل همیشه از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسد. الهی که روبراه و سلامت باشین، خیلی مراقب خودتون و عزیزانتون باشین. رفقا هر کجای این سرزمین پر افتخار که هستین، افتخار همراهی به ما داده اید، از شما سپاسگزارم. امروز 14 اسفند سال داره تموم میشه. راستی راستی یه نگاهی بندازیم به گاهنمای تاریخ و فرهنگ. امروز درگاه نما به عنوان سال روز درگذشت کوروش مشخص شده. کوروش دوم که با نام کوروش بزرگ یا کوروش کبیر هم شناخته میشه، بنیانگذار و نخستین شاه هخامنشی بود که بر نواحی گسترده ای از آسیا حکومت میکرد. اگر سیمای کیخسرو در شاهنامه فردوسی یا نوشته های پهلوی رو بررسی بکنیم، بازتابی از شخصیت کوروش بزرگ میبینیم و جایگاه او رو در اندیشه ایرانی در میابیم. در برخی تفاسیر قرآن کریم آمده است که کوروش همان پیامبر الهی ذوالقرنین است و علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان تأکید و تأکید نمودند که کوروش همان ذوالقرنین است. و محمد مصدق زاده 26 خرداد ماه 1261 و رفته به راه در چنین روزی 14 اسفند ماه 1345، مشهور به دکتر مصدق، ملقب به مصدق السلطنه، سیاستمدار بود، حقوقدان ایرانی بود که از سال 1330 تا 1332 به عنوان 30 نخست وزیر ایران خدمت کرد. پیش از این نماینده 4 مجلس شورای ملی بود، نخستین ایرانی دارنده مدرک دکترای رشته حقوق بود از سوئیس. در زمان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، اگرچه از سلاطین قاجار ناامید بود، با توجه به اینکه معتقد بود رضاخان با شاه شدن حکومتی بر مبنای دیکتاتوری و بازگشت به استبداد ایجاد میکنه، با این کار مخالفت کرد و بعد هم به یکی از منتقدان سرسخت او بدل شد. در زمان حکومت رضا شاه مصدق زندان رفت، مدتی تبعید بود. سلطنت پهلوی رو مخلوق سیاست بریتانیا می دونست. مصدق از طرفدارای انقلاب مشروطه ایران بود، معتقد بود که مقام سلطنت یه مقام تشریفاتیه، از پیشگامان نهضت ضد استعماری معاصر بود، نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم، به عنوان کسی که شجاعانه با سرسختی تحسین برانگیز مقابل استعمار انگلیس و بریتانیا ایستاد نام میبرند. یک چهره آزادیخواه پرشور که بر کشورهای خاورمیانه مثل مصر تأثیر گذاشت. البته این لفظ خاورمیانه خودش یک لفظ انگلیسیه، یعنی اونا ایستادن یه جایی گفتن اینجا خاور، به ما دورتره بگیم خاور دور، اینجا نزدیکتره نزدیک، اینم خاور میانه. یعنی اصلا این اصطلاح و انگلیسی ها گذاشتن و تحقیرآمیزه. اون کسانی که استفاده میکنن باید بدانند که به موقعیت ما در آسیا به جاش میتونن اشاره بکنن. مصدق نخستین دولت مرد این منطقه بود که با اجرای کردن اندیشه ملی سازی صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت‌های استعماری رو بالا برد. و پرویز شهدی مترجم ایرانی متولد 14 اسفند 1315 در مشهد که آثار مختلفی خیلی ایشان نویسا بودند و آثار زیادی رو ترجمه کردند. بیش از 90 اثر ترجمه شده از ایشان. ماجراهای شگفت‌انگیز ادگار آلن پو و از پیر لامور مهتاب رو ترجمه کردند. دیگر اینکه مرغ دریایی از آنتون چخوف، مرغ دریایی و دایوانیا و ده ها اثر ترجمه شده دیگر در کارنامه پرویز شهدی است. و محمد خانساری استاد برجسته فلسفه و منطق در دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و یکی از بزرگترین منطق دانان دوران معاصر بود و از میان تألیفات متعدد ایشان کتاب منطق سوری یکی از کتاب‌های مهم درسی دانشگاهی در این زمینه محسوب میشه که تا حالا بارها به چاپ رسیده. درود بر شما عزیزان هر کجا که هستین، باز هم خوش آمد میگم بهتون. در ادامه این باغ هنر یه مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهای فرهنگی، هنری و ادبی با حسین کربلایی طاهر که حالا میخوام بهش سلام کنم. حسین جان خیلی خوش آمدی، درود بر تو.
به نام او که نام او و یاد او آرامش بخش قلب هاست، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد شهرزاد بزرگوار و همه شنوندگان عزیزی که الان در این ساعت شنونده برنامه وزین باغ هنر هستن.
خیلی متشکرم. این شعری هم که در ابتدای برنامه به شما تقدیم کردم عزیزان از جناب استاد دکتر محمد رضا ترکی بود، استاد محترم زبان فارسی و شاعر، که به شما پیشکش کردم. حسین جان چه خبر؟
خب امروز با یه خبر نچندان خوب آغاز شده، با یه خبر ناراحت کننده، و این خبر که استاد منوچهر والیزاده خبر آمد که در بیمارستان بستری شدن امروز. و حالا طبق مصاحبه‌ای که ما داشتیم و گفتگویی که داشتیم با وابستگان و بستگان ایشون، گفتن که به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری هستن، اما خدا رو شکر حال عمومیشون خوبه و حالا پس از دوره پشت سر گذاشتن دوره درمانشون انشالله برمیگردن به کار و اجازه شاهد حضور ایشون خواهیم بود. واقعا استاد بزرگ است و از معدود بزرگان عرصه دوبلاژ هستن، از اون نسل طلایی که همچنان ما میتونیم از حضورشون بهره مند بشیم. اما یه خبری هم بگم از فعالیت فرهنگی مساجد. حجت الاسلام کمالالدین خداداده، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، در نشست خبری 31 سال روز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مسجد به سری توضیحاتی دادن که حالا من به بخشی از اونها میپردازم، فکر می‌کنم خالی از لطفم نباشه. ایشون گفتن که 1850 کانون فرهنگی و هنری جدید تأسیس شده در سالی که گذشت و بیش از 440 مسجد جدید در شبکه کانون‌ها اضافه شده. و حالا ایشون همچنین گفتن که 128,000 نفر عضو جدید در سامانه بچه‌های مسجد دارن و در اعتکاف امسال 1,100,000 نفر شرکت کردند که از این بین 350,000 نفر دانش آموز بودند. و گفتن که این ظرفیت قطعا گسترش پیدا میکنه و ما در سال بعد شاهد افزایش این آمار و ارقام خواهیم بود. و حالا بخوام خبر دیگری رو خدمتون عرض بکنم از دنیای سینما، یه اتفاقی که متاسفانه سالهاست باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، در سال‌های اخیر یه ذره کمرنگ شد، اما دوباره شاهد اتفاق هستیم. خب همونطور که شما خودتون در جریانین، فیلم فسیل پس از یک سال که روی پرده سینما بود گفتن که میخوان اکران آنلاین بکنن. قرار بودش که از اول فروردین یعنی همزمان با عید نوروز این اتفاق بیفته، اما به یک باره شاهد این بودیم که در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی نسخه های قاچاق و غیر قانونی این فیلم پخش شد و همه تونستن این فیلم رو دسترسی، همین فیلم فسیل
گفتن دست سینمادارا بوده.
آها همین نکتهش اینه. تهیه کننده این فیلم اومد یک مصاحبه ای کرد و گفتش که چند تا گمانه زنی بود، چون این خب این فیلم در خارج از کشور هم اکران شده. گفتن که از خارج از کشور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون نسخه ای که ما به خارج از کشور دادیم زیرنویس داشته. این نسخه ای که
تماشاگرام نبودن.
تماشاگرام نبودن چون خیلی با کیفیت فیلم، من خودم دیدم اون نسخه قاچاق رو، من دیدم که به چه شکلیه، کیفیتش خیلی خوبه. و گفتن زیرنویس نداره، اینجوری نیست و از خود شبکه نمایش خانه ما هم بیرون نیومده، به خاطر اینکه اون تبلیغاتی که ابتدای سینما هست داخل نسخه قاچاق هستش. و حالا حدس و گمان زنی هایی که میکنین هستش که از خود سالن‌های سینما و از دست سینماداران این فیلم به نوعی خارج شده. و خب این اتفاق خیلی بدیه دیگه، الان یک صدمه بزرگی رو میزنه به اون فیلمساز بدنی سینما. و نکته دیگه که وجود داره اینه که اصلا نمیخواستن الان در شبکه نمایش خانگی اکران بکنن و قرار بودش که از اول فروردین اتفاق بیفته، ولی دیدن که دیگه نسخه قاچاقش پخش شد، گفتن دیگه بیش از این ضرر نکنیم. فکر میکنم پنج شنبه یه هفته گذشته بودش که اکران آنلاینشون رو هم انجام دادن.
برای به مراتب سرنوشتی غم انگیزتر داشتن اون فیلم هایی که رنگ پرده رو ندیدن اصلا و قاچاق شدن ناگهان، یعنی پیش از نمایش عمومی شوربختانه قاچاق شدن، اونا وضعیت خیلی بدتری دارن در مقایسه. ولی یه موضوعی است که باید بهش بپردازن و پاسخگو باشن دیگه، یعنی مدیریت سینمای کشور باید خودش رو پاسخگو بدونه در قبال امنیت شغلی و حرفه‌ای هنرمندان سینما.
ما هم از اون روز پیگیر هستیم، از سازمان سینمایی هم درخواست کردیم که پاسخگو باشن و یه توضیحاتی در خصوص این موضوع بدن، اما تا الان هنوز نتونستیم جواب روشن و دقیق رو در خصوص این موضوع قاچاقی که آقا اساس کجا اومده و این راهش رو ببندیم، نتونستیم در این خصوص جواب قطعی رو بگیریم. اما یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که شورای صنفی نمایش گفتن که فیلم هایی که برای اکران نوروزی معرفی شدن، که این فیلم هایی هستش که الان خدمتون میگم: تمساح خونی، آسمان غرب، بی بدن، پرویز خان، آپاراچی، نوروز، ایلیا در جستجوی قهرمان، برای اکران نوروزی اعلام شدن. حالا سازمان سینمایی و حالا شورای صنفی نمایش اومدن گفتن اگر هر کدام از این فیلم ها تمایل داشتن میتونن از 16 اسفند ماه، یعنی از پس فردا، اکرانشون رو داشته باشن و نمیخواد صبر بکنن که دقیقاً با 1 فروردین، از 16 اسفند ما این فیلم ها میتونن اکران بشن.
هم ما مطرح کردیم و بحث بررسی زمان نمایش عمومی فیلم ها بود. در گاه نما کافی ورقی به تقویم بزنیم متوجه میشویم که در همین ماه اسفند، 25 اسفند ماه، روزی است که نامگذاری شده به نام پروین اعتصامی. شما بعد از سالها آمدین فیلم سینمایی ساختین پروین اعتصامی، گذاشتین بگذره، اکران نوروزی هم بهش ندادین. مثلا حالا اگر به جای پرویز پروین رو میذاشتین چی میشد؟ احترام میگذاشتین به روز بزرگداشت پروین. پرویز یه فیلم ورزشیه، بله. پرویز دهداری حالا تاریخ مصرف نداشت، فعلا میذاشتی برای یه فرصت دیگه. برنامه‌ریزی انگار نمی‌کنن، همین جوریه، یا اینکه یه چیزای پشت صحنه است که ما نمیدونیم، منافعی باید تامین بشه. وگرنه عقل سلیم میگه شما مرکز دولتی، وزارتخونه عریض و طویل میراث فرهنگی، با همکاری بخش دولتی دیگر اومدین همه همت کردین، یه گروه، یه فیلم تاریخی برای نخستین بار در این حجم به پروین اعتصامی پرداخته شده، روز بزرگداشت رو از دست میدید، خب یه نمره منفی به شما. کسانی که این فیلم های اکران نوروز رو انتخاب، بگو شاید
گذاشتن برای سال دیگه، 25 اسفند،
اون یه فیلم دیگه باید بسازین، نسل رو عوض میشه، اصلا اینو ممکنه نبینن. یعنی جدی دارم میگم حسین، انقدر
حوصله داره کم میشه، تو خودت و دیگران نگاه کن، حوصله هایی داره کم و کمتر میشه. ضمن این که باید بسنجیم نیازها رو، پروین امسال که نباید با پروینی که مثلا 4 سال دیگه میسازیم یکی باشه، یا پروینی که سال دهه 60 ساخته شده مثلا. نوع نگاه و قاب بندی ها، رنگ ها، بازیگران، اینا همه مؤثره در جذب تماشاگر نسل امروز. بله. و این خیلی مهمه. هفته احسان و نیکوکاریه، هفته
احسان و نیکوکاری،
احسان و نیکوکاری، یعنی باید به هم احسان کنیم، نیکوکاری کنیم، مهربان باشیم با هم. رادیو ایران یادت باشه یک پویش راه اندازی کرد به نام پویش مهربانی، آیین مهربانی در رادیو ایران راه افتاد برای این که همدلانه کنار یکدیگر در این وطن سربلند بیستیم، در هر لباسی، در هر جامعه. همین الان در روزهای سرد که آمدن یه عده‌ای میخوان مردم رو عصبانی بکنن، تحمل مردم رو بسنجن، مثلا لوله گاز رو منفجر میکنن، یه کارهایی از این اتفاقات افتاده. بله. میشنویم اخبار، و از اون طرف ممکن است که ما بگوییم خب به من چه، میتونیم این حرف رو بزنیم. خیلی. در قبال هموطنی که بی تقصیر در قبال این موضوع و ممکنه آسیب ببینه و در خطره، خب باید مراعات همدیگر رو بکنیم. به نظر میرسد این موضوع انسانیه، نه سیاسیه، نه چیز دیگری، پیوند ما رو به همدیگه نشون میده. اثری رادیو ایران تولید کرد، من افتخار داشتم ترانش رو بنویسم. مرتضی لطفی عزیز بر این اساس آهنگی ساخت و خودش هم اجرا کرد، مهدی خیرخواهی تنظیم کرد. حالا با افتخار میخوایم تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیز آیین مهربانی در این هفته احسان و نیکوکاری.
اگه اندازه دریای خزر گریه کنم، نمیتونم مثل اون چشمای تر گریه کنم، نمیشه قصه آدم ها رو اندازه گرفت، کاشکی میشد از خدای فرصت تازه گرفت، روی دیوارای مهربونی میبینی که چقدر قلبای ما به هم دیگه نزدیکه، روی موج یک دلی صدای رادیو میاد که میگه عاشق هم دیگه باشیم خیلی زیاد، خیلی زیاد. مثل من دعا کن، از خدا بخواه دست آلوده دشمن کوتاه، از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی، میدانی. مثل من دعا کن، از خدا بخواه دست آلوده دشمن کوتاه، از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی، میدانی.
بله حسین عزیز،
بله آقا، لذت بردید واقعا، قلم شما با صدای ایشون یه اثر زیبا رو تولید کردون. اما همونطور که شما اشاره کردین، هفته احسان و نیکوکاری، یه اتفاق خوبی که امروز افتاد در هفته احسان و نیکوکاری بودش که رضا صادقی برای کودکان کار صبح امروز کنسرتی رو برگزار کرد در برج میلاد تهران و حدود 1500 کودک کار به این کنسرت رفتن، به تماشای کنسرت رضا صادقی نشستم و فکر می‌کنم که خیلی اتفاق قشنگیه.
من اینو تو رویاهام دیده بودم،
واقعا کار قشنگیه.
یعنی به دوستان گفتم اگر مثلا فلان نمایش طنز رسید به مرحله اجرا، اون اول ردیف اول و دوم به جای اینکه این وزیر و اون وکیل و اینا رو اینا رو بعد بچهای کارو دعوت کنیم و با احترام اونجا بنشینیم، پذیرایی بکنیم، هر بار در هر نوبت، نه فقط یک بار دو بار، برای اینکه نشون بدیم این گروه از جامعه باید براشون یه فکری بشه، اینا آینده های ما هستن.
این احترام خیلی مهمه ها. ما خیلی داشتیم از این دست کنسرت های رایگانی که تو محافل مختلف بر مکان های مختلف برگزار میشد، اما اینکه ما احترام بذاریم به این بچه ها و در یک سالن درست در برج میلاد و با یه خواننده تراز اول و دمش گرم رضا صادقی که همچین کاری رو کرده، حالا با همکاری نهادهای دیگر، و واقعا خدا قوت میدیم بهشون. حالا از این طرف این کنسرت، از طرف دیگه یه فیلمی رو من امروز دیدم در فضای مجازی که به شدت ناراحت شدم و واقعا متاسف شدم که چرا باید همچین اتفاقی بیفته. حالا قضیه از چه قراره؟ در یکی از کنسرت های عمر آبی، یکی از خواننده های عمر آبی، پروفسور سمیعی حضور داشته. از پروفسور سمیعی دعوت میکنن که بیاد به روی صحنه و حالا چند کلمه با حضور صحبت کنه و اصلا اتفاق قشنگی تو اون فیلم نمیفته.
شاید بی‌حرمتی به علم هست.
بله بله، به نابغه ملی، به یک اسطوره ملی در حوزه علم و دانش که واقعا زمان ظرف هست، واقعا جای و
این رفتار پوپولیستی بی‌ارزش افراد کم سواد با علم با دانش. الان به تاریخ علم این سرزمین مراجعه بکنید، من به حواشی کاری ندارم، اما شما مگر میرید بپرسید که ما به این دلیل به ابن سینا احترام میگذاریم که او مثلا طرفدار این آدم بود، یا مثلا اون جناح سیاسی رو قبول داشت، اینو قبول نداشت، او رو درمان کرد، اینو درمان نکرد؟ واقعا باید خودمون از خودمون گاهی وقتا خجالت بکشیم. پروفسور سمیعی یک استاد بی‌نظیره، بی همتاست امروز در علم ایرانی، در علم وطن فارسی، در حیطه دانش یک آدمی است که دومی نداره. شما حق ندارید به عنوان یک ایرانی این بی‌حرمتی رو مرتکب بشوید، مگر که تربیت نشده باشیم برای حرمت گذاشتن. من دوست داشتم اون داستان شاه عباس رو تعریف می‌کردم، حالا یه فرصتی شیخ بهایی یک روز شاه عباس رو صدا می‌زنه و با هم یک قول و قرار، یه شرطی می‌بندن و میگه سر چی؟ میگه حالا بعداً میگم، هر کس برد بعد بگه، و نمیگه شیخ بهایی. و بعد که شیخ بهایی برنده میشه، به شاه عباس میگه که میگه خب حالا من چیکار کنم، من باختم. شاه میگه، میگه من دور میدان نقش جهان در اصفهان از شما خواهش میکنم که سوار یه چهارپا بشم، سوار یه قاطر بشم، و شما این افسار رو به دست بگیر، منو یه چند دور بچرخون، فرض کن سه دور دور این میدان بچرخونی. شاه افسار چهارپا و اون دانشمند که اون چهارپا نشسته میگیره، شروع میکنه به چرخاندن این دور میدان. بعد میگه حکمت اینو من نمیگی؟ تمام که شد، بعد که تمام میشه میگه چرا الان حکمتش رو به شما میگم. مدتی بود که من متوجه شدم جایگاه و ارزش دانشمندان و علما تخفیف پیدا کرده تو جامعه، کم شده، مردم بی احترامی میکنن، اعتنا نمیکنن، شأن هنر و شأن فرهنگ و شأن دانش و علم رو زیر سوال بردن، بی احترامی میکنن به بزرگان. من گفتم شما این کارو بکنی، نفر اول مملکتی، افسار اسب یا این قاطر منو بگیری بچرخونی، مردم بدونن که شاه چه احترامی برای دانشمند همروزگار خودش قائل است، و اون وقت این درس آموزه. ما البته مقصریم، رسانه هم مقصره، مسئولان هم مقصرن که شاید یک همچین رفتارهایی با دانشمندانمون هستیم. حالا روز احسان و نیکوکاری، روز درختکاری هم فرداست که ما یک دو روز زودتر بهش پرداختیم. خیلی متشکرم از تینا میرکریمی. میدونی شیراز چه درختی معروف ترین درخت دیگه؟ میدونی همه جا هست شیراز، وارد بشی تا میری بیرون نارنج میبینی، خودشون هم نارنج میگن، و خلاصه چه هویت معطری بخشیده به این شهر. حالا تینا میرکریمی از شیراز برای شما میگه از درختکاری.
فردا برابر با روز درختکاری است. سنت درختکاری و حفاظت از آن در میان اقوام گوناگون ایران گاه با آداب و رسوم ویژه‌ای همراه بوده که ریشه در فرهنگ و باورهای مردم آن خطه داشته است. در این بخش استاد محمد نعمتی، یکی از پژوهشگران با سابقه فرهنگ اقوام در شهر شیراز، از آیین‌های فرهنگی نگهداری از درختان بهار نارنج در شهر شیراز و استان فارس می‌گوید.
الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده و همه آنان که دل به زیبایی ها میسپارن. به قول سعدی ما میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی اگر به چشم بصیرت نگاه کنیم اصلا زشتی تو طبیعت و عالم وجود نداره. در شیراز ما در قدیم خانه ها بزرگتر از حالا بود، حیاط داشت، حوض وسط حیاط بود، معمولا یکی یا دو تا باغچه در اون خونه ها بود، توی هر باغچه ای به تناسب و تفاوت یک یا چند درخت نارنج بود. اجازه بدید من اینجا یک توضیح کوچیکی بدم. کلمه نارنج یک کلمه صحیحه که چون بیشتر درخت نارنج